الو رادیو معارف
بفرمایید.
ببخشید یه سوال اعتقادی داشتم.
خدا،
ایمان،
معاد
حق است، انبیا اومدن،
دین،
انتظار،
اصل وجود حکومت، ضرورتش یک امر بدیهی است،
پرسش و پاسخ.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام او که کلامش شفا بخش جان هاست، خدمت یکایک که شما هموطنان خوب و گرامی خودم سلام عرض میکنم و امیدوارم که تا این لحظه ساعت خوشی رو سپری کرده باشید و آماده باشید که مثل همیشه برنامه پرسش و پاسخ اعتقادی رو گوش بدید. در این برنامه هم مثل همیشه ابتدا سوالات شما عزیزان رو میشنویم و در ادامه پاسخهای کارشناسه محترم این برنامه رو جناب حجت الاسلام و المسلمین استاد محمدی. استاد خدمت شما هم سلام عرض میکنم و تشکر از اینکه مثل همیشه وقت گذاشتید و به این برنامه تشریف آوردید.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. خدمت برادران و خواهران عزیز شنونده سلام عرض میکنم و برای همه دوستان از آرزوی توفیق و سربلندی دارم. انشاءالله که حال دوستان خوب باشه و این برنامه ها هم براشون قابل استفاده.
بسیار ممنون. خب به اتفاق شما عزیزان سوالات امروز رو بشنویم.
رادیو معارف، گروه اندیشه و حکمت، پرسش و پاسخ.
اقسام عبادت برای ما کارشناس محترم توصیه بدن. یکی که میخوام بدم، یکی برای بهشت خدا رو عبادت میکنه، یکی برای جهنم، یکی برای اینکه دچار مکاشف و شهود بشه، یکی برای تحصیب و اینا. بعد میخوام بدم کدوم عبادت برتر هستش. پس هم میگن که میگه آدم برای خدا خودش و برای خود خدا رو عبادت کنه، خب آخرش که چی بشه؟ بالاخره باید از این عبادت یه چیزی به آدم برسه. چرا میگن برای خود خدا؟ بعد خب بالاخره باید یه چیزی به ما برسه دیگه از این عبادت اینا. خب بعد هم ممکن نیست برای خدا آدم کار رو انجام بده. چی جوری میسر میشه آدم خالص ازن لله و خدا رو به خاطر اینکه خدا عبادت کنه؟ واقعا میسر شدن سخته. خب راهش چی جور هست؟ چی باید از کجا شروع کنه؟ چی رو باید رفت؟ اینو میگم دونستنش اینو که همه میدونن، ولی میخوام ببینم در عمل چه جوری باید واقعا پیاده کرد که واقعا برسیم، فقط صرف گفتن نباشه. همش میگیم باید خالص بشه. خب این خالص بودن چه جوری میسر میشه؟ چیکار کنیم واقعا به اونجا برسیم؟
تشکر میکنیم از خواهر محترم و گرامیمون که سوالشون در مورد عبادت و خلوص عبادت رو با برنامه خودشون مطرح کردن. استاد صحبت‌های خواهرمون رو شنیدیم که به هر حال راهکارهایی خواسته بودن که ما بتونیم عبادت‌های خالصانه خودمون رو فقط برای خداوند انجام بدیم. در مورد این مسئله و در مورد این راهکاراش خواهش می‌کنم راهنمایی بفرمایید.
بله، در مورد این چه فرمودن انواع عبادت و اقسام عبادت‌ها که خب بحث بسیار مفصلی می‌خواد، با معیارهای مختلف میشه عبادت ها رو تقسیم کرد.
بله،
با یه معیار میگیم عبادت ها به دو دست تقسیم میشن، عبادت واجب و عبادت مستحب. با یه معیار که اون ابزار انجام عبادت باشه میگیم عبادت ها رو میشه تقسیم کرد به عبادات بدنی، قلبی، مالی، ارضی. همه عبادت انسان با بدنش، با زبانش عبادت کنه، با چشمش عبادت کنه، با گوشش عبادت کنه، یا عبادت‌های قلبی، عبادت‌های از خودم که مالی، انسان با مال خودش در راه خدا کار کنه و مجاهده با نفس از بزرگترین عبادات هست. و همینطور از با معیارهای مختلف میشه عبادت‌ها رو تقسیم کرد. برخی از موارد شاید چیزهایی که ما خیال میکنیم عبادت هم نباشه واقعا عبادت باشه. مثلا فرض بفرمایید این که انسان به دیگران خدمت کنه. در روایت قدسی نقل شده که حضرت مسیح از شخصی پرسید که چه کار میکنی؟ کارت چیه؟ گفت عبادت میکنم. پرسید که پس کی مخارج زندگیتو میده؟ گفت برادرم. گفت که اخوک اعبد منک، او از تو عابدتره، او بیشتر عبادت از تو میکنه. او که به تو خدمت میکنه، زندگیتو رو اداره میکنه، از تو که شب و روز عبادت میکنی عبادتش بیشتر. چنانکه گاهی ممکنه که انسان در مسیر علم و معرفت حرکت بکنه و این از هزاران سال عبادت کردن پیش خدا بهتر باشه، افضل باشه. از امام باقر علیه السلام نقل شده که فرمودن عالمون ینتفع به علمه افضل من 70,000 عابد. عالمی که علم سودمندی برای مردم داشته باشه، مردم از علمش بهره ببرن، از 70,000 عابد افضله.
بله،
یا داریم که ما من متعلم یختلف الى باب العالم الا كتب الله له بكل قدم عبادت سنه و بنا الله له بكل قدم مدینتون فی الجنه. حال حدیث ادامه دار از پیغمبر نقل شده. هیچ فراگیرنده علم و معرفتی نیست که برای فراگرفتن علم به محضر عالمی رفت آمد بکنه، مگر اینکه به ازای هر قدم که برمی‌داره خداوند ثواب یک سال عبادت کردن در نامه عملش می‌نویسه. خب گاهی اینها رو ما اصلا عبادت نمی‌دونیم. مثلا داریم که پیغمبر فرمود العبادت و عشرت و اجزا، عبادت 10 جز داره، 9 اجزا ان فی طلب الحلال، 9 جزش در اینه که انسان کار کنه برای طلب حلال تلاش کن. این عبادت 9/10 عبادته.
بله.
1/10 میمونه برای چیزهای دیگه. یا مثلا نگاه کردن به پدر و مادر از روی محبت. فرمودن باز پیامبر فرمود نظر الولد الى والدیه حبا لهما عبادت. نگاه کردن به عالم. النظر الى العالم عبادت. حتی در بعضی جا داره نگاه کردن به در خانه عالم عبادت. از کنم که فکر در آفرینش، در واقع داریم کان اکثر و عبادت ابی ذر رحمه الله التفکر، بیشترین عبادت ابی ذر اون صحابی بزرگوار پیامبر تفکر بود. تفکر میشه عبادت و بهترین عبادت هم میشه. تفکر ساعت افضل من عبادت سنه، یک ساعت فکر کردن از یک سال عبادت کردن برتره.
استاد موضوعات خاصی باید متعلق این تفکر باشه تا عبادت محسوب بشه؟
در بعضی از روایات داره که موضوع تفکر حیات اخروی و حیات جاودانه باشه.
بله.
درباره مرگ و قیامت انسان فکر کنه تا راه رو بفهمه و مقصد رو بفهمه و درست حرکت کنه.
که چنین تفکری در واقع عبادت محسوب میشه.
از یک سال عبادت برتر است.
بله.
عرض کنم که داریم که تفکر فی ملکوت السماوات والارض عبادت المخلصین. تفکر در آسمان ها و زمین عبادت مخلصین هست. چنانکه دعا کردن از بهترین عبادت هاست. الدعاء مخ العباده یا افضل العباده الدعاء، برترین عبادت ها دعاست. و همینطور امام صادق علیه السلام فرمود ان فوق کل عبادتن عبادتون و حبنا اهل البیت افضل عبادت. بالاتر از هر عبادتی یه عبادتی هست، اما محبت اهل بیت علیهم السلام برترین عبادت هاست، بالاترین عبادت هاست. خلاصه از این چی؟ بر حسب این که انسان از چه نگاهی نگاه بکنه، عبادت ها اقسامی میشن، افضل میشن، بعضی برتر میشن، چنان که عبادت کننده ها هم اینجوری هستن. حالا من چند مورد از مواردی که در واقع مؤید همین مطالبی که عرض کردیم در عبادات عرض بکنم. مثلا داریم که پیامبر فرمود افضل العباده الفقه، برترین عبادت ها اینه که انسان دین رو یاد بگیره. آشنا شدن با دین، دین آموزی از هر عبادتی برتر، پیامبر فرمود. چنان که داریم که افضل العباده الافاف،
بله.
برترین عبادت ها اینه که انسان عفت داشته باشه، پاک دامن باشه. پاک دامنی از هر عبادتی بالاتره. یا در بعضی از عبادت داریم که وقتی که پیامبر در همون خطبه معروفی که قبل از ورود به مبارک رمضان پیامبر ایراد فرمودن، امیرالمومنین فرماید که در اواخر خطبه من بلند شدم پرسیدم چه ایول اعمال افضل فی هذا الشهر، چه عملی چه عبادتی تو ماه مبارک رمضان با همه عظمتش برتر هست. پیامبر فرمود الورع عن محارم الله، که انسان از گناهان پرهیز کنه، وارد اون قروقگاه های الهی نشه، کارهای حرام انجام نده. این از هر عبادت، با اینکه این کار نیست، ترکه،
بله.
فعل نیست. حضرت از فعل پرسید، پیغمبر از نفی از سلب جواب داد.
بله.
گفت خودداری از ورود به این قروقگاه ها و این محرمات. باز داریم که افضل العباده از زهاده، برترین عبادت این انسان زهد ببرزد. افضل العباده العلم بالله و تواضع له. افضل العباده ادمان و تفکر فی الله و فی قدرته. برترین عبادت اینه که انسان پیوسته در حال فکر، تفکر در آفرینش خداوند و در قدرت خداوند در حال تفکر باشه. از این گونه روایات خیلی فراوان هست. باز در روایتی از مولای متقیان امیرالمومنین علیه السلام نقل شده که فرمود اعبد الناس من اقام الفرائض. عابدترین مردم عرض کنم که اینه که اون واجبات رو انجام بدن. یه مشکلی که تو جامعه ما وجود داره و این مشکل رو باید انقدر بگیم که برطرف بشه، متاسفانه مشکل بزرگی است، اینه که ما به مستحبات و به اون مسنونات اهمیت میدیم، به فرائض و واجبات اهمیت نمیدیم.
بله.
گاهی میبینید که مثلا طرف چند میلیون در مستحب خرج میکنه، یک دهمش رو در واجب خرج نمیکنه، در حالی که به خاطر اون مستحب هیچ مؤاخذه‌ای نمیشه. اگر یک دلم خرج نمیکرد کسی بهش نمیگفت چرا خرج نکردی، اما در این واجب ازش مؤاخذه میشه. این ترک واجب شلاق داره.
بله.
حالا یه نمونه مثلا من مثال میزنم، فرض فرمایید که چند میلیون خرج میکنه، 6 میلیون 10 میلیون خرج میکنه، میره عمره. عبادتی است، نمیخوام بگیم عبادت، بسیار هم عالی. وقتی تو عمره که میاد میبینید که خیلی از واجبات مالیشو پرداخت نکرده. اصل عمره مستحبه، اونجا که میخواد محرم بشه تازه متوجه میشه عجب اگه من بخوام با این وضع محرم بشم تو احرام میمونم.
بله، اصطلاحاً اهل خمس و زکات نبوده
مثلا واجبات مالیشو پرداخت نکرده. بله. حالا با این وضع حرکت کرده، رفته مثلا میخواد بره عمره، میخواد بره یک کار مستحبی انجام بده. خب یک دهمش رو، یک دهم این مخارج رو جای خرج میکرد که ارزش داره، اونجا باید به واجبات باید توجه کرد. نباید ما واجبات رو فراموش بکنیم و مثلا به مستحبات بپردازیم.
بله.
اگر چنین شخصی در میقات بخواد محرم بشه، وقتی میگه لبیک اللهم لبیک، بهش گفته میشه لا لبیک ولا سعدیک و حجک مردودون الیک، لبیک و سعدیک خبری نیست، حجت بخور تو سرت به تعبیر بنده.
بله.
یا در روایت دیگه داریم که بهش گفته میشه لا لبیک ولا سعدیک حتی ترد فی ما یدیک، کسی واسه چیزی قبول نمیکنه تا برگردی اون چی که تو دستت هست مال مردم رو بهشون بدی، مال الله رو از مال خودت بیرون کنی، تا واجبات ادا نکنی لبیک و سعدیک خبری نیست. ما اینا رو توجه نمیکنیم.
استاد یعنی در واقع حج رو با پول حرام داره انجام میده و خود اینم اصلا میتونه مقبول باشه.
همون که عرض کردم مال الله تو مالش هست. بله. یا مال الناس توش هست، این باید برگرد حق الله حق الناس. منظورم اینه که این رو باید میفرماید که برترین عبادت اینه که انسان واجباتش انجام بده. خب از این دسته روایات فراوان داریم.
بله.
چنانچه عبادت کنندگان رو هم ما تقسیماتی داریم براشون. بعضی ها خدا رو عبادت میکنن، بعضی ها شیطان رو عبادت میکنن. این سخن نورانی امام جواد علیه السلام که ما زیاد برای دوستان خوندیم و معتقدم این حدیث باید تو زندگی ما زیاد مطرح بشه، چون متاسفانه پیام رسانی شیاطین خیلی زیاده.
بله.
امام جواد علیه السلام میفرماید من از خائلا ناطقن فقط عبده، هر کس به سخن سخنوری گوش فرا دهد او رو داره عبادت میکنه. رادیو بی بی سی رو، رادیو شیطان رو باز کرده داره گوش میکنه، در همون زمان داره شیطان میپرسته.
بله.
فیلم رو نگاه میکنه که شیاطین ساختن، در این فیلم پیام های شیاطین داره القا میشه. نه شیاطین لیوحون الی اولیائهم، پیام هاشون رو القا میکنن به دوستان خودشون. انسان داره این فیلم رو نگاه میکنه، در همون زمان داره شیطان میپرسته.
استاد میتونیم بگیم از ولایت الهی خارج میشه در این زمان؟
شیطان پرست میشه دیگه.
بله.
میشه عابد شیطان.
بله.
من اصغا الا ناطقن فقط عبده، هر کس به سخن سخن، این نسخه اینجا به معنی گفتن فقط نیست، مقاله میخونه، تو کلاس درس، سریال میبینه، فیلم میبینه، سایت نگاه میکنه، وبلاگ نگاه میکنه، فرق نمیکنه. این شامل این فرمایش امام جواد میشه. فانکان ناطقو ینتقو عن الله، در تحف العقول داره، در بعضی از نقطات داره که یعدی عن الله، فرق نمیکنه. فانکان ناطقو ینتقو عن الله، از خدا میگه، که ما قاطعانه عرض میکنیم که رادیو معارف از این مصادیقه. این بسیاری از شبکه‌هایی که در ایران داره کار میکنه و این برنامه‌هایی که از این رسانه‌ها پخش میشه، اینها از خدا میگن. فانکان ناطق و ینطق عن الله فقط عبد الله.
بله.
این در حالی که داره فیلم میبینه داره عبادت میکنه، خدا رو عبادت میکنه، داره سرمقاله روزنامه رو میخونه، خدا رو عبادت میکنه، چون نویسنده از خدا گفته، از اسلام گفته و از نظام اسلامی گفته. فانکان ناطق و ینتقو انلسان ابلیس تو بعضی از زباد داره که یعدی ان شیطان، فقط عبد شیطان. در اون روایت ضعف العقول داره که فانکان ناطق و ینتق و انلسان ابلیس فقط عبد ابلیس. اینجا داره که اگر از سوی شیطان داره سخن میگه داره شیطان میپرسته. عرض کردم که از مصادیق بارز این فرمایش امام صادق اینه که انسان این رادیوهای بیگانه که واقعا از قول شیطان، از شیطان بزرگ و شیطانکهای دیگه دارن سخن میگن، ما گوش بکنیم.
بله.
منتها اسقا رو باید روش عنایت کرد، اسقا خودش نیاز به بصر. خیلی خوب. پس عبادت انواعی داره. یه وقت انسان خدا رو عبادت میکنه، عابد خداست، یه وقت عابد ابلیسه. اون فرمایشی که این خواهر محترم بهش اشاره کرد، اون فرمایش از امیرالمومنین نقل شده، از امام حسین نقل شده، از امام صادق علیه السلام هم نقل شده با یک تفاوت خیلی جزئی.
مثلا استاد یعنی در مورد بهشت و جهنم بودن متعلق عبادات،
عبادت ها رو به سه گروه، عابد ها رو، عبادت کنندگان رو به سه گروه تقسیم میکنن.
هدف اونها رو در واقع که
بله. روایتی از امام صادق علیه السلام نقل شده اینه که امام صادق علیه السلام فرمود ان العباد ثلاثه، عبادت کنندگان سه گروه هست، سه گروه هن. قوم عبد الله خوفا فتلجه عبادت العبید. یک گروه خدا رو خوفن عبادت میکنن، از ترس جهنم، از ترس عذاب عبادت میکنن. این عبادت عبادت بندگان و عرض کنم که عبادت بردگان است. و قوم عبد الله تبارک و تعالی طلب ثواب فتلجه عبادت العجرا. گروهی هم خداوند متعال رو به دنبال ثواب و برای بهشت و به طلب ثوابش عبادت میکنن. فرمود این هم عبادت اجیرها، مزد بگیرهاست، مزد میگیره و کار میکنه. و قومون عبد الله حبن له فتلچه عبادت الاحرار وحی افضل العباده. گروهی خدا رو بخاطر اینکه دوستش دارن عبادت میکنن. این عبادت آزادگانه و این افضل عبادت هاست، برترین عبادت همینه. اصلا با مضامین بسیار اختلاف ناچیزی همین روایت از قول امیرالمومنین نقل شده، از قول امام حسین هم نقل شده. اون چی که من اینجا عرض میکنم چند مطلب هست. مطلب اول این که خب این که انسان به اونجا برسه که خدا رو واقعا دوست داشته باشه، اون محبتی که انسان واله و شیدای خدا بشه، خب اوحدی از مردم هستن که به اونجا رسیدن. چرا؟ چون اون مستلزم معرفتی است که تا اون معرفت به دست نیاد اون محبت هم به دست نمیاد.
بله.
تا انسان به نظاره جمال بیمثال ذات باری تعالی ننشیند، تا نبیند اون ذات رو، تا نگاه نکنه به این چهره بیمثال، عاشق نمیشه و محب نمیشه. این دیدن هم مقدماتی داره، این مشاهده هم مقدماتی داره. بله، کسانی که مثل امیرالمومنین وقتی اون زلب یمان ازش میپرسه خدا رو دیدی عبادت میکنی، فرمود اگر ندیده بودم یک لحظه هم عبادت نمیکردم. کسانی که خدا رو به مشاهده نشستند و نگاه میکنند و عبادت میکنند، خب این عبادت عبادت عاشقانه است. یعنی انقدر انسان شیفته و محب و عاشق خدا میشه که این عبادت از درون میجوشه. اگر خدا اصلا تکلیف نکرده بود، اصلا دغدغش این نیست که حالا خدا جهنم داره، خدا بهشت داره، نمیدونم به بهشت خدا بره، دغدغش خود خداست. در این دعای کمیت هم دوستان حتی ملاحظه فرمودن که حبنی صبرت علی حر نارش فکیف اصبر عن النظر الی کرامتک. حالا گیرم که جهنم تو صرف کردم، گیرم که اصلا بهشتم نیاز نبود، محبت رو چکار کنم؟ نگاه به چهره رو چکار کنم؟ این چکار کنم اگه از من بگیری؟ همه دغدغه اینه. منتها اینها دوستان نداشته باشن که کم هم کسانی که به اینجا رسیدن. این هم همونطور که عرض کردم معرفتی میخواد، اون معرفت حضوری و شهودی میخواد که انسان به اینجا برسه. حالا کسی به اینجا ها نرسید، آیا اون عبادت های دیگه عبادت نیست؟ چرا نم عبادت؟ کسی تصور نکنه که حالا انسان واقعا خدا رو از ترس جهنم عبادت میکنه، بگیم عبادتش باطل. نه، خیلی باطل نیست، عبادتش درسته. خدا رو به طمع بهشت عبادت میکنه، هیچ اشکال نداره، عبادتش درسته. همین مقدار که انسان خدا رو قبول داره و ثواب خدا رو قبول داره و عقاب خدا رو قبول داره، این همین مقدار کافی است برای این که انسان به مقصد برسه و عابد بهش اطلاق بشه و کارش عبادت تلقی بشه. بله، باید در این راه تمرین کرد، گام‌های رو برداشت. اینم عنایت داشته باشن دوستان که در واقع هر انسانی تا حدی گام‌های رو برداشته. من و شما هم به اون مقدار که خدا رو شناختیم دوستش داریم. به همون مقدار که خدا رو دوستش داریم عبادت ما عبادت احراره.
بله.
اگر میخوایم با امیرالمومنین مقایسه بکنیم خیر. عبادت ما عبادت احرار نیست. شاید عبادت عبید هم نباشه. عبادت اجرا هم شاید نباشه. اگه میخوایم اونجوری مقایسه بکنیم. اما اگه نه، در حد خودمون دقت کنیم ببینیم نه، ما هم از عبید فراتر رفتیم. از اجرا فراتر رفتیم و به عبادت احرار رسیدیم. منتها در حد خودمون، در حد معرفت خودمون، در حد تلاش خودمون. بنابراین نباید ما ناامید بشیم که ما اصلا تو این گود وارد نشدیم. نه، همه هر کسی عبادت میکنه خدا، هر کسی که اهل نمازه، هر کسی که اهل نماز شبه، اگر اون زوایای وجودش رو جستجو بکنه میبینه که نه، محبت خدا هست تو وجودش. میبینه که خدا رو شایسته عبادت می، چون بعضی از روایت داره که حضرت علیه السلام فرمود بل وجد تو که اهلا فعبد تو، ما عبد تو که خوفن من نارک ولا تمن فی جنت، خدای من تو رو به خاطر ترس از جهنمت عبادت نمی کنم، به خاطر خوف از جهنمت عبادت نمی کنم، به خاطر طمع بهشت عبادت نمی کنم، بلکه چون تو رو شایسته عبادت یافتم عبادت می کنم. حقیقت اینه که ما هم اگه بخوایم تو زوایای وجودمون بگردیم این مطلب رو میبینیم، منتها نه در اون حد، اصلا قابل مقایسه با اون حد نیست. این واقعی اینه که انسان وقتی که دقت میکنه میبینه که اگر خدا بهشت و جهنم هم نداشت، همین که خداست انسان در مقابلش خضوع میکنه. خدایی خدا اون اساس عبادته، منتها این حد خیلی پایینه، این باید بره بالا. اینجا انسان باید گامهای بعدی رو برداره که حالا اشاره خواهیم کرد که چجوری باید گام ها رو برداشت.
پس منافاتی نداره برای اینکه ما برای به بهش رفتن هم عبادت بکنیم، اما در این حال خداوند رو شایسته عبادت ببینیم و برای اون هم عبادت بکنیم.
اون نکته دیگه بود که عرض کردم. اون نکته این بود که چون این بحث حتی تو فقه هم مطرح شده.
بله.
دوستان عورت و لسخا رو نگاه بکنن. مرحوم سید اونجا مطرح کرده که تو بحث نیت که من وارد شده، سوال کرده خب نیت عبادت چی باشه؟ 7-8 نوع نیت رو گفته، بعد خودشون هم ترجیح داده یک نوع رو. البته امام رحمت الله علیه در حاشیه که اون فرمایش سید زده گفته نه از این بالاتر هم هست.
بله.
بنیانگذار جمهوری اسلامی رحمت الله علیه گفته نه از این که ایشون فرموده بالاتر هم هست. اونجا ایشون 5-6 نوع رو مشخص کرده، از جمله همین نکرس کردیم اینجا و انواع دیگه. چون خدا دستور داده عبادت میکنیم، میخواد بهش باشه میخواد نباشه، میخواد جهنم باشه میخواد نباشه، چون خدا رو خدا میدونیم عبادت میکنیم، برای انجام فرمان خداوند عالم، برای قرب الالله، چون میبین با عبادت به خدا نزدیک میشیم عبادت میکنیم، میخواد بهش جنن باشه میخواد نباشه، ما قربتان الله عبادت میکنیم. انواعی رو اونجا مطرح کرده، بعد خودشون مرحوم سید اونجا فرمودن حالا یک کسی به خاطر اصلا هیچ قربتان الله در کار نبود، هیچ اهلیه این حرفا نبود، فقط گفت خدا من چون تو بهش داری منم بهش دوست دارم عبادت میکنم، برای عبادتش باطلشون گفته نخیر باطل نیست.
حتی در این صورت
خدا من از جهنم میترسم، برای عبادت میکنم که به جهنم نرم. بله. عبادت این شخص باطله؟ نه خیر، باطل نیست. اصلا حتی این بحث تو فقه هم مطرح شده.
بله.
الان که ما مطرح میکنیم متد بحث، فضای بحث و بحث فقهی نیست. بحث در واقع معرفت شناسانه هست. بله. حتی بحث کلامی هم به این معنی که الان مطرح کردیم نیست. در واقع یه نوع بحث عرفانی میشه بهش گفت.
سبقه عرفانی کامل.
بله. اما از منظر فقه هم که انسان نگاه میکنیم اونجا اشکالی نداره.
بله.
هرچند بهترین که انسان بیاد بالا و عبادتش عبادت احرار باشه به تعبیر امام صادق، یا یعنی اینکه خدا رو به جایی برسی خدا رو اهل عبادت شایسته عبادت ببینه، یا به جایی برسی خدا رو محب محبوب ببینه و خودش رو محب خدا ببینه. خب این بحث و خلاصش این شد که هر کس از عبادت کنندگان در حدی از این مراحل پایین بالاتر رفته، همون رو باید ادامه بده تا بره بالاتر، به جایی برسه که دیگه براش فرقی نکنه که بهشت و جهنم باشه یا نباشه. این هست تو لسان عرفای ما هست و عرض کنم که یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. به جایی برسه که بگه اگه خدا دوست دارم من برم تو جهنم، منم دوست دارم برم جهنم. اگه خدا دوست دارم من برم بهشت، منم دوست دارم برم بهشت. خدا دوست داره که من مریض باشم، منم دوست دارم مریض باشم. خدا دوست داره من سالم باشم، منم دوست دارم به اینجا انسان برسه. انسان افراد عادی میتونن برسن. با حرکت و تمرین و ریاضت انسان میتونه به اینجا برسه. مطلب بعدی که از رفتیم بس خیلی طول کشید و نکات دیگه هم باقی موند. این که فرمودن چرا برای خدا؟ اگر مرادش اینه که آیا خدا مثلا نیاز به عبادت ما داره که ما باید برای خدا خدا رو عبادت کنیم، بگیم فقط برای خدا خدا رو عبادت کن قربتن الله، پاسخش اینه که نه. وقتی میگیم برای خدا منظورمون این نیست که این عبادت ما لله هست به این معنا که خدا نیازمند به عبادت ما هست،
یه سودی به خدا یعنی برسه
مثلا. از کنم که هدف فاعل توش باشه.
بله.
نه، خداوند انتکور انتم و من فل ارض جمیعا فان الله لغنی حمید. نه، تأثیر همه دنیا عبادت بکنن یا هیچ کس عبادت نکنه هیچ فرقی به حال خدا نداره.
بله.
این که بگیم برای خدا معناش اینه که اگر عبادت شائبه دیگه‌ای داشته باشه اون عبادت نیست. در واقع عبادت یعنی حرکت به سوی خدا، اصلا ذات عبادت معناش اینه. نماز یعنی حرکت به سمت خدا. حالا اگه انسان به سمت غیر خدا بره این نماز نمیخونه. در واقع این کمال نیست، این سقوطه. که ما میگیم برای خدا نماز بخون، نه اینکه یعنی اینکه اگر میخوای به جایی برسی باید این راه رو بری. کارت باید عبادت باشه. عبادت یعنی چه؟ یعنی معراج. عبادت یعنی چه؟ یعنی قربان. از صلاتو قربان کل تقیه. نفس عبادت این تقرب هست. حرکت به سوی خداست که اسمش عبادته. ما میگیم به سمت خدا حرکت کن، نه اینکه خدا نیازمنده که ما به سمت او بریم. ما نیازمنده اینیم که به سمت او بریم. اگر بناست ما به جایی برسیم باید به سمت او بریم. پس اگه خداوند میفرماید و ما خلقت الجن والانس الا ليعبدون، حالا در واقع داریم الا يعرفون، فرقی هم نمی‌کنه هر چه باشه، ما این که با معرفتمون به کمال میرسیم، ما این که با عبادتمون به کمال میرسیم، ما این که با نماز پله پله به خدا نزدیک میشیم، نه اینکه خدا بخواد از نماز ما مثلا بهره‌ای ببره.
بله.
پس این که میگیم برای خدا، این تصور پیش نیاد که یعنی خدا نیازمند نماز من و شماست. نه خیر، ما نیازمند نمازیم. اصلا نماز یعنی به سمت خدا رفتن، کمال یعنی به سمت خدا رفتن. چرا؟ چون او مبدأ کماله. میگیم که آقا اگه میخوای کامل بشی، اگه میخوای به مقصد برسی از این ور برو. معنیش این نیست که مبدأ یا مقصد به ما نیاز داره، نه ما به مقصد نیاز داریم. عبادت یعنی حرکت به سمت خدا، عبادت یعنی پرواز به سوی ملکوت الهی. این نفس عبادته، نه اینکه او به ما نیاز داشته باشه. این نکته مهمی بود که حتما دوستان اینقدر فرمودن. پس اینکه میگیم برای خدا منظورمون اینه که اگر میخوای به کمال برسی باید به اون سمت حرکت کنی، غیر از اون ضد کمال هست، سقوطه. طبع کمال اینه، طبع انسان اینه که بخواد اگه میخواد خدا گونه بشه باید به سمت خدا حرکت کنه، باید صفات خدا در خودش رشد بده. عبادت این نقشو داره، عبادت این کارو میکنه. اما آخرین نکته که عرض میکنم که این بحث خیلی طول کشید و در واقع نمیخواستیم اینقدر طولانی بشه، بحث راهکارهاست. راهکارها رو به دو صورت میشه مطرح کرد. یکی این که بگیم خب انسان در کلیتش باید چله ها بگیره، چله اول نشد، چله دوم، چله دوم نشد، چله سوم، انقدر چله بگیره تا خالص بشه. من اخلص نفسه لله اربعین سباها جرت ینابی الحکمه من قلبی هلال سانه. انقدر چله به چله اخلاص ببرزد تا مخلص بشه، تا حکمت از قلبش به زبانش جاری بشه. در اون صورت دیگه یکی از صفات خدا که حکمت باشه در او تجلی کرده و این در واقع حکیم شده، اون وقت این تو راهه، این در واقع داره به مقصد میرسه، سمت مقصد حرکت میکنه.
استاد، این چله نشینی ها باید کاملا جنبه شرعی هم داشته باشه دیگه. در مورد مفهوم چله میشه توضیح بفرمایید؟
طبیعی است که چله که میگیم منظور من اینه که 40 روز تلاش کنه که هر کار میکنه برای خدا باشه.
خود عدد 40 استاد خصوصیتی داره؟ یعنی باید دقیقا همون اعداد رعایت بشه؟
بله، چون روایتی که عدد 40 دو تا معنا داره، یک معنای ریاضیش که موضوع بحث ما هست، یک معنا معنای عدد کامل هست. اما این 40 هایی که اینجا ها وجود داره،
بله،
این 40 ها همون 40 مثلا در روایت داریم که من حفظ من احادیثنا 40 حدیثا و اصل الله یوم القیامت آل من فقیه، و علمای ما نشستن 40 حدیث نوشتن، یعنی 39 به علاوه یک حدیث رو بررسی کردن، حفظ کردن، حفاظت کردن که تو این مسیر باشن. منتها حالا این که این چله این باشه که اصلا انسان بخواد ترک دنیا بکنه بره توی غار کو، نخیر، کاراشو برای خدا بگه از امروز شروع میکنم کارا رو خالص برای خدا انجام میدم، بعد وسط کار میبینه نه گوشایش مشکل داشت، باز دوباره، باز سه باره، انقدر اخلاص بورزد که به این حکمت برسه.
بله،
این در کل. اما میخوام این مقدار جزئی تر و عرض کنم که ظریف‌تر و دقیق‌تر حساب بکنیم. حقیقت اینه که انسان باید اول ظرف وجودش رو از آلایش‌ها پاک بکنه با آب توبه و با عرض کنم تصمیم و عزم جدی وجودش رو پاک بکنه، بعد حرکت رو شروع بکنه. در حرکت هم باید 3 گام اساسی رو مرتب برداره. گام اول این که ابتدای راه با نفس خودش شرط و شروطهای رو منعقد بکنه، قراردادهای رو بنویسه و امضا بکنه.
بله،
امروز بناست ما اینجوری رفتار بکنیم تا شب، امروز بناست دروغ نگی، گناه نکنی، امروز بناست در عبادت ها ریا وارد نشه و چیزی از این قبیل. این 1 و 2 عرض کنم که صبح تا شب مراقب و مواظب نفس باشه که منحرف نشه، پاشو کج نذاره. این مراقبه باید دوام داشته باشه، مادامی که انسان بیدار هست، مادامی که انسان مشغول فعالیت هست، باید مراقبه هم ادامه داشته باشه. شب هم بشینه به حساب، به محاسبه، امروز چه کار کردی؟ مثل یک شریک بسیار سختگیر که شریکش رو با دقت به حساب میکشه، انسان نفس رو به حساب بکشه. فلان جا که نماز میخوندی یادت میاد فلان اون نماز یه مقدار خدش توش بود.
بله.
یه لحظه ریا وارد نیتت شد. شروع کنه مؤاخذه کردن و مجازات کردن، معاتبه کردن، سرزنش کردن. این باید مرتب باشه. این در جنبه در واقع اون جنبه سیر و سلوک و البته حالا من 3 مرحله رو گفتم، مراحل خیلی بیشتر از این حرفا هست. این 1 و 2 عبادت خودش انسان رو خالص میکنه، خود روزه به انسان تقوا میده و خود تقوا انسان رو بالا میبره. پس مهم اینه که انسان تو راه باشه، اون لوازم شرع رو مراعات بکنه، اهل نماز باشه، اهل نماز جماعت باشه، اهل التزامات شرعی باشه، از کنم که اهل حسن خلق باشه، خلاصه در چارچوب اون چیزی که در مفاتیح و رساله توضیح المسائل اومده عمل بکنه. همینقدر انسان تو راه، راه رو فقط تو راه حرکت کرد دیگه میره جلو.
بله،
تو پای به راه در نه و هیچ مپرس، خود راه بگویدت که چون باید رفت. ما همین ها انجام بدیم، همین نمازهایی که ما گفتم بخونید بخونیم،
ولو اینی که اولش هم خیلی خالص
نباشه، اولش ممکنه مشکلات داشته. بله، باشه، یواش یواش میبینیم خود نماز دست ما رو گرفت.
بله،
ما بیایم خدمت قرآن، دست قرآن بذاریم، خود قرآن رو دستگیری میکنه، بقیه راه رو خود قرآن دیگه راه رو روشن میکنه. ما عرض کنم که بیایم در محضر ذات باری تعالی و عرض ادب کنیم، خود خداوند دست ما رو میگیره و بالا میبره. از همین کوچیک ها شروع، از همین ابتدایی ها شروع بکنیم. بنابراین لزومی نداره که حالا انسان بخواد چله نشینی به اون معنی که اول گفتیم، نه، همین چیزای بدی چله هست، منتها از همین چله هاست، همین چله های روشن هست. اینجا بنده 3 تا توصیه مهم رو خدمت دوستان دارم. یک، تفقه در دین و آگاهی از آموزه‌های دین، احکام رو یاد بگیریم، اخلاق و تربیت رو فرا بگیریم، اصول و عقاید رو یاد بگیریم. این گام اوله. که این گام برداشته نشه ما دیگه نمیتونیم گام دیگه برداریم.
اصولا این در واقع ابعاد معرفتی،
ابعاد معرفت، بعد نظری رو درستش بکن،
بله.
بعد معرفتی درست بکن. این یک گام، که این گام خیلی مهم هست، این مقدم بر هر گامی است. در گام دوم همونطور که اشاره کردم اون واجبات رو انجام بدیم، حالا مستحبات اونها باشه طلبمون، ابی نداره. اگر قلب انسان اقبال داشت مستحبات هم بهش بپردازه ابی نداره، اما مادامی که واجب هست که اصلا به مستحبات توجهی نکنه، که نکنه که واجب تحت شعاع مستحب قرار بگیره. این واجبات رو انجام بدیم، با دقت انجام بدیم. برای واجبات حساب باز کنیم، برای نماز حساب باز کنیم، برای روزه حساب باز کنیم. این واجبات رو هم انجام بدیم و محرمات رو هم ترک بکنیم، اهل گناه نباشیم. این هم گام دوم. گام سوم که با اشاره ازش رد میشم، توسل به اولیاء خداست.
بله.
حقیقت اینه که تا اونها دست آدمو نگیرند، تا به اونها متوسل نشیم، به اون راه یافتگان که در اوج قله نشستن، تا اونها به ما اشاره نکنن، تا اونها دست ما رو نگیرن، بالا نکشن، خودمون نمیتونیم به مقصد برسیم. این سه گام رو اگر دوستان عمل بکنن، یک معرفت در نظر، دو در عمل واجبات رو انجام بدن، محرمات رو ترک بکنن، و سه توسل به اهل بیت علیهم السلام رو تو برنامه هاشون داشته باشن، ما تصور میکنیم که راهکار اینه.
بله.
راهکارهایی که ایشون فرمودن چی؟ این سه تاست.
بله استاد، اگه بتونید اشاره کوتاهی هم در فرصت باقی مانده کوتاهی که داریم به در واقع ثمرات این بحث خلوص در عبادت، که اصلا آیا امکان داره؟ چون همونطور که خواهرمون اشاره کرد، به هر حال انسان در اعمالی که انجام میده بالاخره میخواد یه چیزی دستش بیاد. حالا واقعا فایده هم داره این خلوص که انسان بخواد خالصانه خدا رو عبادت کنه؟ چه فایده ای اصلا برای انسان داره؟ چه فایده ای برش مترتب میشه؟
عرض کنم که حقیقت اینه که در واقع همه مطلب همون اخلاصه.
بله.
حقیقت دین، حقیقت راه. امام امیرالمومنین علیه السلام میفرماید که الاخلاص و غایت الدین. مقایت و نهایت دین همون اخلاصه. الاخلاص و عبادت المقربین. اخلاص عبادت مقربین هست و اصلا اخلاص ملاک عبادت هست. بدون اخلاص هم عبادت نیست. اگر اخلاص نباشم تو فکرش کردم اصلا بالا نمیره. عبادت یعنی حرکت به سمت خدا. اگر به سمت خدا عدم اخلاص یعنی که اصلا به سمت خدا نره.
بله.
عبادت نمی کنه. به لحاظ فقهی هم اینجوریست. اگر نیت قربتا الله نباشه عمل باطله. یعنی نماز رو ریاءن بخونه اون نماز باطله، نماز نخونده. ضمن اینکه گناه هم کرده ها.
بله.
دو تا مطلب هست. هم گناه کرده، هم اصلا نماز نخونده. بنابراین اصلا حقیقت عبادت اینه که انسان اخلاص داشته باشه، وگرنه نباشه که اصلا عبادت نمیکنه. باز امام امیرالمومنین فرمود تو بال من اخلص لله عمله و علمه و حبه و بغضه و اخذه و ترکه و کلامه و سمته و فعله و قوله. خوش به حال کسی که همشش برای خدا باشه، عملش، علمش، محبتش، بغضش، گرفتنش، نگرفتنش، سخنش، سکوتش، فعلش، سخن، قولش، همش برای خدا باشه. اما این کار بسیار سختی است. اخلاص بسیار سخته. امام علی علیه السلام فرمودن تصفیت العمل اشد من العمل. خالص کردن عمل از خود عمل سخت‌تره. اخلاص در نماز از خود نماز سخت‌تره. و تخلیص النیه عن الفساد اشد علی العاملین من طول الجهاد. خالص کردن نیت از فساد، که از خودم که شرک و ریا وارد نیت انسان نشه، بر عمل کنندگان از این که انسان همیشه در حال جهاد باشه سخت داره. بله اخلاص بسیار سخت هست، منتها اگر انسان در این زمینه وارد بشه یواش یواش خالص میشه، مخلص میشه. اگر تو مقام مخلصین وارد شد به یه مرحله میرسه که دیگه طرف حساب اون نیست.
بله.
دیگه خدا میشه طرف حساب. یعنی انسان مخلص میشه. وقتی به مقام مخلصین که رسید، دیگه شیطان از او ناامید میشه. فبه عزتش لاغوین نهم اجمعین الا عبادک منهم المخلصین. شیطان ناامیدی که دستش به مخلصین برسه. منتها تا اینکه انسان به مقام مخلص برسه، خب باید راهی رو طی کرده باشه. اول باید اخلاص ببرزه. تو مقام مخلصین باید به اوج برسه. به اوج مقام مخلصین که رسید، اون انتهای مقام مخلصین ابتدای مقام مخلصینه. اونجا که رسید خدا دستش میگیره.
استاد، مرحله قرب نوافل همینجا در واقع محسوب میشه که در اونجایی
یکی
که
از راهش قرب نوافل است. ولی مقدم بر قرب نوافل قرب فرائضه.
بله.
قرب فرائض مقدم بر قرب نوافل هست و مؤثرتر است از قرب نوافل با همه عظمتی که قرب نوافل داره. بنابراین اگه انسان تونست اون درجات اخلاص، اونجایی که فاعل اخلاص خود بنده هست، اونو به اوج برسونه، انتهای درجه مخلصین ابتدای درجه مخلصینه. در درجه مخلصین این بنده است که اخلاص می‌ورزد. بنده فاعل اخلاص. به درجه مخلصین که وارد شد، دیگه بنده فاعل اخلاص نیست، خدا فاعل اخلاص. اون وقت دیگه چون خدا قدرتش بی حده، اونجا دیگه انسان به مقصد رسید.
بله، بسیار ممنونم جناب استاد از پاسختون به این خواهر گرامیمون و امیدواریم که انشالله اعمال ما هم مصداقی از این بحث باشه و انشالله تمامی اعمال مخلصانه باشه. امیدواریم که انشالله در برنامه‌های آتی هم بتونیم پیگیر این گروه مباحث باشیم و از شما عزیزان هم تشکر میکنم که تا این لحظه با ما همراه بودید و امیدوارم که انشالله در برنامه‌های آتی هم بتونیم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. با این امید به اتفاق کارشناس محترم برنامه و تمامی همکارانم از شما خداحافظی میکنم و شما رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم.
ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، ای در میان جانم و جان از تو بی خبر، از تو جهان پر از تو جهان از تو بی خبر، چون پیبرند تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر، چون پیبرند تو دل و جانم که جاودان، در جان و در نمی دل و جان از تو بی خبر. نقش تو در خیال و خیال از تو بی نصیب، نام تو بر زبان و زبان از تو بی خبر، از تو خبر به نام و نشان از خبر، آنگه همه به نام و نشان از تو بی خبر. جویندگان گوهر دریای کنه تو، در بانی یقین و گمان از تو بی خبر، شرح و بیان تو چه کنم زن که تا ابد، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر، شرح هست و عاجز است و بیان از تو بی خبر.